گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل دهم، قسمت دوم. دانش آموزان گروه اسلیدرین از میان جمعیت سوت می زدند و آنها را هو می کردند. وقتی بازیکنان تیم گریفندور دور وود جمع شدند، وود گفت: چی شده؟ شوخی شوخی دارن شکستمون میدن. فرِد، جورج، وقتی اون توپ بازدارنده نذاش آنجلینا گل بزنه، شما دوتا کجا بودین؟ جورج با عصبانیت گفت: ما 6 متر بالاتر بودیم، وگرنه اون یکی توپ بازدارنده هری رو کشته بود. الیور یکی اونو دستکاری کرده که فقط دنبال هری باشه. از اول بازی تا حالا سراغ هیچ بازیکن دیگه ای نرفته. حتما تیم اسلیدرین بلای سرش آورده. وود با نگرانی گفت: ولی توپای بازدارنده بعد از آخرین تمرینمون توی دفتر خانم هوچ محبوس بودن. قبل از اونم که چیزیشون نبود. خانم هوچ به طرف آنها می آمد. هری از گوشه چشم بازیکنان تیم اسلیدرین را می دید که هری را هو می کردن و با دست به هم نشان می دادند. در حالی که خانم هوچ لحظه به لحظه به آنها نزدیک تر می شد، هری گفت: با این وضعی که شما دوتا دائم دو طرف من پرواز می کنین، من فقط در صورتی می تونم گویو بگیرم که بالای آستینم باشه. شما برگردین و مواظب بقیه بازیکنان تیم باشین. من خودم از پس این توپ بازدارنده بدزاد برمیام. فرِد گفت: هری احمق نشو، سرتو به باد میدیا. وود لحظه‌ای به هری نگاه میکرد و لحظه‌ای به ویزلی ها. آلیشیا اسپینت با عصبانیت گفت: این دیوونگیه الیور، نباید بذاری هری خودش تنهایی با اون توپ بازدارنده دست و پنجه نرم کنه. بهتره درخواست بازرسی بدیم. هری گفت: اگه الان بازی رو متوقف کنیم، مجبوریم قید این بازی رو بزنیم. نباید برای یه توپ بازدارنده دیوونه به اسلیدرین ببازیم. زود باش دیگه. الیور، بهشون بگو کاری به کارم نداشته باشن. جورج با عصبانیت به وود گفت: همش تقصیر توه الیور. حرف احمقانه‌ای بهش زدی که گفتی هری با چنگ و دندونم که شده باید گوی زرین رو بگیری. در آن لحظه خانم هوچ به آنها رسید و از وود پرسید: برای ادامه مسابقه حاضرید؟ وود به چهره مصمم هری نگاه کرد و گفت: بسیار خوب. فرِد، جورج، شنیدین که هری چی گفت. کاری به کارش نداشته باشین. بذارین خودش با اون توپ بازدارنده مبارزه کنه. باران تندتر شده بود. هری با شنیدن صدای سوت خانم هوچ با سرعت به پرواز درآمد و بلافاصله صدای حرکت توپ بازدارنده سمج را از پشت سرش شنید. بالا و بالاتر رفت. مرتب ویراج می‌داد و دور می‌زد و تغییر مسیر می‌داد. گاهی زیگزاگی حرکت می‌کرد و گاهی مارپیچی. با اینکه سر خودش هم گیج رفته بود، تمام مدت چشمهایش را کاملا باز نگه داشته بود. باران عینکش را خیس و لکه‌دار کرده بود و هر بار وارونه پرواز می‌کرد، قطره‌های باران از سوراخ‌های بینیش بالا می‌رفت. اما برای اجتناب از برخورد با توپ بازدارنده چاره دیگری نداشت. صدای خنده جمعیت را می شنید. می دانست که حرکاتش مسخره و خنده دار به نظر می رسد. اما چاره دیگری به نظرش نمی رسید. توپ بازدارنده سنگین بود و نمی توانست مثل هری به سرعت تغییر جهت بدهد. هری شروع کرد به پرواز موجی شکل و بر فراز حاشیه ورزشگاه پرواز کرد. چشمش را تنگ کرد تا از میان باران نقره‌ای رنگ نگاهی به دروازه های تیم گریفندور بندازد. آدریان پوسی می‌کوشید به وود گل بزند. از صدای سوتی که نشانه نزدیک شدن توپ بازدارنده بود، دانست که بار دیگر از کنار گوشش گذشته است. هری چرخی زد و در خلاف جهت قبلی حرکت کرد. هنگامی که هری به شکل احمقانه‌ای در هوا پیچ و تاب می‌خورد تا توپ بازدارنده را جا بگذارد، صدای فریاد مالفوی به گوش رسید که می گفت تمرین رقص باله می کنی پاتر؟ هری ناگهان پایین آمد و توپ بازدارنده با چند متر فاصله به دنبالش حرکت کرد. آنگاه سرش را برگرداند که با نفرت به مالفوی چشم قره برود که گوی زرین را دید. چند سانتیمتر بالاتر از گوشه چپ مالفوی در هوا پر و بال می زد. اما مالفوی چنان سرگرم قهقه زدن بود که آن را ندید. در یک لحظه پرتلاطم هری در هوا معلق ماند. جرأت نداشت با سرعت به سوی مالفوی پرواز کند. می ترسید مالفوی سرش را بالا کند و گوی زرین را ببیند. گرومب. هری بیش از اندازه بی حرکت مانده بود. سرانجام توپ بازدارنده به او ضربه زد. محکم به آرنجش خورد و هری صدای شکستن دستش را شنید. درد شدید او را گیج کرد و از یک طرف جاروی خیسش لیز خورد. یک پایش را دور دسته جارو نگه داشته بود و دست راستش از شانه‌اش آویزان بود. توپ بازدارنده دور زد تا بار دیگر به او حمله کند. این بار صورتش را هدف گرفته بود. هری چرخی زد و از جلوی راه آن کنار رفت و در همان وقت فکری به مغزش خطور کرد. برو به طرف مالفوی. باران به شدت می بارید و دستش تیر می کشید. گرچه جلوی چشمش تیره و تار شده بود، با سرعت به سمت مالفوی که همچنان پوزخند می زد پرواز کرد و بلافاصله چشمهای مالفوی از ترس گشاد شد. او گمان کرده بود هری می خواهد به او حمله کند. نفسش بند آمد و با دست پاچگی از جلوی راه هری کنار رفت و گفت چه غلطی؟ هری که با دست سالمش دسته جارو را نگه داشته بود آن را رها کرد و دیوانوار در هوا چنگ زد. سرمای گوی زرین را بر انگشت‌هایش احساس کرد. او در حالی که با پاهایش خود را بر روی جارو نگه داشته بود و سعی می کرد از هوش نرود به طرف زمین سرازیر شد. صدای هلهله تماشاچیان بلند شد. هری چلپی بر روی گلها فرود آمد و از جارویش به روی زمین غلطید. دستش با زاویه‌ای غیر طبیعی نسبت به بدنش قرار داشت. او که از درد جانکاه دستش منگ شده بود، گویی از فاصله دور صدای سوت و فریاد جمعیت را می شنید. سعی کرد نگاهش را روی گوی زرین در دست سالمش متمرکز کند و جویده جویده گفت
برنده شدیم.
آنگاه از هوش رفت. وقتی هری به هوش آمد، باران بر صورتش می‌بارید و هنوز روی زمین کویدیچ افتاده بود. یک نفر کنارش زانو زده بود. ناگهان برق دندانهایش را دید و قرولون کنان گفت
وای نه، تو جلو نیا.
لاکهارت به دانش آموزان گریفندوری نگرانی که دور آنها جمع شده بودند با صدای بلندی گفت نمیفهمه چی داره میگه. نگران نباش هری، همین الان دستتو معالجه میکنم. هری گفت
نه، بذار همین جوری باشه.
هری سعی کرد بنشیند اما درد دستش امان نداد. صدای تق تق آشنایی را از فاصله نزدیکی شنید و با صدای بلندی گفت
کالین، تو این وضعیت از من عکس ننداز.
لاکهارت با حالت آرامش بخشی گفت بخواب هری، چارش یه ورد ساده است که من 100 بار ازش استفاده کردم. هری که دندانهایش را روی هم می فشرد گفت حالا چه اشکالی داره که من یه راست برم درمونگاه؟ وود که سراپا گلالود بود گفت پروفسور راست میگه، باید بره درمانگاه. وود با وجودی که بازیکن جستجوگرش صدمه دیده بود نمیتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد و در همان حالت گفت هری واقعا گل کاشتی، معرکه بود، کارت بی نظیر بود، حرف نداشت. هری از میانه پاهای بیشماری که در اطرافش بود چشمش به فردو جورج ویزلی افتاد که با توپ بازدارنده بدزات در کشمکش بودند و می‌کوشیدند آن را درون یک جعبه جای دهند. توپ همچنان مقاومت می‌کرد. لاکهارت آستین ردای یشمیش را بالا زد و گفت دراز بکش. هری با صدای ضعیفی گفت
نه، نکن.
اما لاکهارت چوب دستیش را در هوا چرخاند و لحظه ای بعد آن را به سمت دست هری نشانه گرفت. حس عجیب و ناخوشایندی در شانه هری ایجاد شد و تانوک انگشتهایش را فرا گرفت. احساس میکرد باد دستش خالی میشود. جرأت نداشت به دستش نگاه کند. سرش را به سمت مخالف دست آسیب دیدهش برگردانده و چشمهایش را بسته بود. اما هنگامی که صدای بند آمدن نفس اطرافیانش را شنید، دانست که افکار وحشتناکش جامعه عمل پوشیده است. کالین کریوی دیوانوار عکس می انداخت. دستش دیگر درد نمی کرد، اما وجودش نیز دیگر احساس نمی شد. لاکهارت گفت
آها، آره، خب بعضی وقتا اینجوری میشه، اما خب جای شکرش باقیه که دیگه استخونه دستت شکسته نیست. دیگه میتونی آهسته آهسته به درمانگاه بری. آقای ویزلی، دوشیز گرینجر، میشه شما همراهش برید؟ خانم پامفری میتونه به وضعش سر و سامون بده.
وقتی هری از جایش بلند شد، حس کرد یکوری شده است. نفس عمیقی کشید و به سمت راست بدنش نگاه کرد. با دیدن آن منظره چیزی نمانده بود دوباره بیهوش شود. از آستین ردایش چیزی شبیه به یک لنگ دستکش لاستیکی به رنگ پوست انسان بیرون زده بود. خواست انگشت‌هایش را تکان بدهد اما نتوانست. لاکهارت استخوان دست هری را ترمیم نکرده بود. او همه استخوان‌های دستش را نابود کرده بود. خانم پامفری از این موضوع بسیار برآشفته شد. او باقی مانده چیزی را که نیم ساعت پیش یک دست سالم بود بالا گرفت و از کوره در رفت و گفت
باید یک راست می اومدی پیش خودم. من در ظرف چند ثانیه می تونم استخوان‌ها را ترمیم کنم. ولی برگردوندن استخون؟
هری با درماندگی گفت
شما میتونین این کارو بکنین، نه؟
خانم پامفری با چهره ای ناراحت یک دست لباس راحتی برای هری انداخت و گفت
البته که میتونم، ولی خیلی درد داره، باید امشب اینجا بمونی.
هرمیونی پشت پرده دور تخت هری منتظر ماند و رون در پوشیدن لباس به او کمک کرد. در آوردن دست بی‌استخوان و لاستیک مانند هری از آستین لباس قدری طول کشید. رون هنگامی که انگشت‌های بی‌حس هری را از آستین لباس درمی‌آورد، از پشت پرده به هرمیونی گفت
هرمیونی، بازم می‌خوای از لاکهارت طرفداری کنی؟ اگه هری میخواست استخونای دستش به این بره، خودش میگفت.
هرمیونی گفت
هر کسی ممکن اشتباه بکنه. هر چی باشه هری الان دیگه درد نداره. درسته هری؟
هری گفت
آره درسته. اما دستم به هیچ درد دیگه ای نمیخوره.
هری روی تخت دراز کشید و دستش کنار بدنش قرار گرفت. هرمیونی و خانم پامفری پرده را کنار زدند. خانم پامفری شیشه بزرگی آورده بود که روی آن نوشته بود استخوان ساز. او یک جام را پر از مایع درون شیشه کرد و به دست هری داد و گفت
شب سختی در پیش دارید. بازسازی استخونا خیلی درد داره. خوردن مایه استخوان‌ساز که بخار می‌کرد نیز چندان آسان نبود. همین که یک جرعه از آن را خورد، دهان و گلویش را سوزاند و پایین رفت. هری شروع کرد به سرفه‌های شدید و مقداری از آن از دهانش بیرون پاشید. خانم پامفری که هنوز با ناراحتی درباره ورزش‌های خطرناک و استادهای نالایق قرولند می‌کرد، از آنجا رفت. رون و هرمیونی آنجا ماندند تا به هری کمک کنند کمی آب بنوشد. در آن لحظه لبخندی بر صورت رون پدیدار شد و گفت: ولی بالاخره بردیم. ای کاش وقتی گوی زرینو میگرفتی قیافه مالفویو میدیدی. کارت میزدی خونش در نمیومد. هرمیونی که در فکر بود گفت: خیلی دلم میخواد بدونم چه بلایی سر اون توپ بازدارنده آورده بود. هری قدری جا به جا شد و گفت: وقتی مرجون مرکب پیچیده رو خوردیم میتونیم اینم ازش بپرسیم. فقط خدا کنه مزه اون بهتر از این دارو باشه. رون گفت: با وجود یه ذره از وجود اسلیدرینا تو مرجون شوخیت گرفته؟ در همان لحظه در درمانگاه با شدت باز شد و بقیه اعضای تیم گریفندور که سر تا پا خیس و گلالود بودند به دیدن هری آمدند. جورج گفت: پروازت باور نکردنی بود هری. مارکوس فلینت داشت سر مالفوی عربده میکشید. میگفت گویه زرین درست بالا سرش بوده اونو نیده. مالفوی حال و روز خوبی نداشت. اعضای تیم مقدار زیادی کیک و شیرینی و آب کدو حلوایی آورده بودند و دور هری حلقه زده بودند تا یک جشن درست و حسابی راه بیاندازند که خانم پامفری با عصبانیت آمد و فریاد زد:
این بچه احتیاج به استراحت داره. باید 33 تا استخون در بیاره. بیرون، بیرون.
و بدین ترتیب هری ماند و درد جانفرسای دست بی‌حسش. چندین ساعت بعد هری از درد بی امان دستش از خواب پرید و فریاد کوتاهی کشید. همه جا تاریک بود. وجود تراشه های بزرگ استخوان را در دستش احساس می‌کرد. ابتدا فکر کرد همین او را بیدار کرده است. اما لحظه بعد متوجه شد که یک نفر اسفنج نمداری را روی پیشانیش گذاشته است و ترس و وحشت وجودش را فرا گرفت. بلا فاصله گفت:
برو کنار، دابی، تویی.
جن خانگی با چشمهای ورقلنبیده‌اش که به اندازه دو توپ تنیس بود در تاریکی به هری زل زده بود. یک قطره اشک از بینی کشیده و نوک‌تیزش سرازیر شده بود. جن خانگی با حالتی درمانده زمزمه کرد:
هری پاتر برگشت به مدرسه؟ دابی چقدر هشدار داد؟ وای قربان، چرا به هشدارهای دابی توجه نکردین؟ چرا وقتی هری پاتر از قطار جامون به خونه بر نگشت؟
هری خود را روی بالشش بالا کشید و اسفنج دابی را کنار زد و گفت:
تو اینجا چی کار میکنی؟ از کجا فهمیدی من از قطار جا موندم؟
لبهای دابی لرزید و ناگهان هری دوچار سوءظن شد و آهسته گفت:
پس کار تو بود. تو کاری کردی که نتونیم از نرده رد بشیم.
دابی تون تون سرش را به نشانه تایید تکان داد و در حالی که گوشهای بزرگش تکان میخورد گفت:
معلومه قربان، دابی قایم شده بود و مراقب هری پاتر بود. اون دروازه رو قفل کرد و مجبور بود برای این کار دستاش رو زیر اتو بذاره.
دابی ده انگشت باند پیچی شده اش را به هری نشان داد و ادامه داد:
اما برای دابی مهم نیست قربان، برای اینکه اون فکر کرد اینجوری جون هری پاتر در امانه. دابی اصلا فکر نمی کرد هری پاتر بتونه خودشو به مدرسه برسونه.
دابی که جلو و عقب می رفت و با تأسف سرش را تکان می داد گفت: وقتی دابی شنید هری پاتر توی هاگوارتسه، نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاره. شام اربابش را سوزوند و برای این کار طوری تنبیه شد که سابقه نداشت قربان. هری دوباره روی بالشش ولو شد و با خشم گفت: با اون کاری که کردی چیزی نمونده بود من و رون از مدرسه اخراج بشیم. دابی، بهتر قبل از در آمدن استخونام بزنی به چاک، وگرنه خودم خفت میکنم. دابی لبخند بیرمقی زد و گفت: دابی یادت داره که به مرگ تهدیدش کنن. روزی 5 بار تهدید به مرگ میشه. دابی با گوشه روبالشی کثیفی که به تن داشت بینیش را تمیز کرد. چنان قیافه رقت انگیزی داشت که خشم هری فروکش کرد و کنجکاوانه پرسید: این چه لباسیه که میپوشی دابی؟ دابی روبالشیش را گرفت و قدری جلو کشید و گفت: اینو میگین قربان؟ این نشانه بردگی یه جن خانگیه قربان. دابی زمانی آزاد میشه که اربابش لباسی بهش هدیه بده. اما همه ی خانواده مواظبن که هیچ وقت حتی یه لنگ جوراب به دست دابی ندن، چون اون وقت دابی آزاده که از خونه اونا بره و دیگه بر نگرده. دابی چشمهای ورقلنبیده‌اش را پاک کرد و ناگهان گفت: هری پاتر باید برگرده خونه. دابی فکر کرد توپ بازدارندش باعث میشه که... هری بار دیگر خشمگین شد و گفت: توپ بازدارنده تو؟ منظورت چیه؟ تو کاری کردی که اون توپ بازدارنده قصد کشتن منو داشته باشه؟ قصد کشتن نه قربان، قصد کشتن نه. دابی میخواد جون هری پاتر رو نجات بده. اگه بدجوری صدمه بخوره و برگرده خونه، بهتر از اینه که اینجا بمونه قربان. دابی فقط میخواست هری پاتر صدمه ببینه که بفرستنش خونه. هری با عصبانیت گفت: همین؟ حتما نمیخوای به من بگی چرا میخواستی جنازه منو بفرستی خونه. دابی ناله ای کرد و قطره های اشک دوباره از چشمهایش بر روی روبالشی رنگ رو رفته سرازیر شد و گفت: آخ که اگه هری پاتر میدونست، اگه میدونست وجودش برای ما چه اهمیتی داره، برای ما برده های بدبخت، برای ما توفاله های دنیای جادویی. قربان، دابی اون روزا رو یادشه که اسمش نبر در اوج قدرت بود. اون وقت با ما جنهای خونگی مثل حشرات انگلی رفتار می کردن. دابی صورتش را با روبالشی تمیز و خوش کرد و اقرار کرد: البته با دابی هنوز هم همونطوری رفتار می کنن قربان، اما بعد از اینکه شما اسمشو نبر و شکست دادین وضع همنوعان من خیلی بهتر شد. هری پاتر زنده مون و اسمشو نبر قدرتشو از دست داد و صبح تازه‌ای دمید. هری پاتر مثل خورشیدی طلوع کرد و برای اون دسته از همنوعان من که فکر می‌کردن روزهای تیرگی و سیاهی پایان نداره، امید و برمغان آورد. و حالا توی هاگوارتس قراره اتفاقای وحشتناکی پیش بیاد که شاید قبلا هم پیش اومده باشه. دابی نمیتونه دست رو دست بذاره تا هری پاتر اینجا بمونه. اونم حالا که تاریخ داره تکرار میشه. حالا که دوباره حفره اسرار باز شده. دابی از وحشت خشکش زد. آنگاه پارچه آب هری را از روی میز کنار تخت خوابش برداشت و به سر خودش کوبید و افتاد. لحظه بعد دوباره خود را از تخت بالا کشید و با چشمهای چپ شده زیر لب گفت: دابی بده، دابی خیلی بده. هری زمزمه کرد: پس حفره اسرار وجود داره. تو گفتی قبلنم باز شده؟ حقیقت رو به من بگو دابی. هری مچ استخوانی دابی را که با پارچ فاصله ای نداشت گرفت و گفت: ولی من که مشنگزاده نیستم. چرا باید حفره اسرار برام خطرناک باشه؟ جن خانگی که در تاریکی چشمهایش گشاد شده بود با لکنت گفت: دیگه چیزی نپرسین قربان، دیگه از دابی بیچاره چیزی نپرسین. در این محل نقشه های شیطانی تحریزی میشه، اما وقتی این نقشه ها اجرایی میشه هری پاتر نباید اینجا باشه. هری پاتر برگرد خونه، برگرد خونه. هری پاتر نباید توی این ماجرا درگیر بشه، خیلی خطرناکه. هری که دست دابی را محکم نگه داشته بود که دوباره با پارچ به سرش نکوبد گفت: اون کیه دابی؟ کی حفره اسرار رو باز کرده؟ دفعه قبلی کی بازش کرد؟
جن خانگی جیر جیر کنان گفت دابی نمیتونه بگه قربان، دابی نمیتونه، دابی نباید بگه، برگرد خونه، هری پاتر، برگرد خونه. هری قاطعانه گفت من هیچ جا نمیرم، یکی از بهترین دوستای من مشنگ زده است، اگه حفره اسرار واقعا باز شده باشه اون اولین کسیه که جونش در خطره. دابی که انگار به حالت خلسه فرو رفته بود با صدای قرش مانندی گفت هری پاتر جونش رو برای دوستاش به خطر میندازه؟ چقدر اصیله، چقدر شجاعه، ولی اون باید جون خودش رو نجات بده، باید نجات بده، هری پاتر نباید. دابی ناگهان بی حرکت ماند و گوشهایش شروع به تکان خوردن کرد. هری نیز صدایی شنید، صدای پای کسی از راهروی بیرون درمانگاه می آمد. جن خانگی که وحشت زده شده بود گفت دابی باید بره. صدای بلندی به گوش رسید و دست هری در هوا خالی ماند. او دوباره روی تختش دراز کشید. صدای پا لحظه به لحظه نزدیکتر می شد و هری در تاریکی به در درمانگاه خیره شده بود. لحظه بعد دامبلدور عقب عقب وارد درمانگاه شد. یک لباس خوابه پشمی بلند پوشیده بود و شب کلاهی به سر داشت. چیزی شبیه به یک مجسمه را حمل می کرد. لحظه بعد پروفسور مک‌گوناگال وارد شد. دو نفری آن را روی تخت گذاشتند. دامبلدور آهسته گفت خانم پامفری را صدا کن. پروفسور مک‌گوناگال شتابان از پایین تخت هری رد شد و رفت. هری تکان نمی خورد و وانمود می کرد خوابیده است. او صدای گفتگویی را شنید و پروفسور مک‌گوناگال دوباره پدیدار شد. خانم پامفری که ژاکت پشمی بلندی روی لباس خوابش پوشیده بود نیز به دنبالش آمد. هری صدای نفس تند و سریع بلندی را شنید. خانم پامفری روی تخت خم شد و به مجسمه نگاه کرد و از دامبلدور پرسید چی شده؟ دامبلدور گفت به یه نفر دیگه حمله کردن. مینروا روی پله ها پیداش کرده. پروفسور مک‌گوناگال گفت یه خوشه انگور کنارش افتاده بود. مثل این که میخواسته دزدکی به دیدن پاتر بیاد. قلب هری در سینه فروری. آهسته و با احتیاط اندکی بلند شد تا نگاهی به مجسمه بیاندازد. نور مهتاب صورت خیرش را روشن کرده بود. کالین کریبی بود. چشمهایش گشاد شده بود و دستهایش را که به دوربینش چنگ زده بود بالا نگه داشته بود. خانم پامفری آهسته زمزمه کرد. خشک شده؟ پروفسور مک‌گوناگال گفت. بله. از تصورشم به وحشت می افتم. اگه آلبوس برای خوردن شکلات داغ پایین نیومده بود، خدا میدونه چه اتفاقی. هر سه به کالین خیره شدند. آنگاه دامبلدور خم شد و به زور دوربین را از چنگ محکم کالین درآورد. پروفسور مک‌گوناگال مشتاقانه گفت یعنی ممکن است کسی که بهش حمله کرده عکس گرفته باشه؟ دامبلدور جوابی نداد. در پشت دوربین را باز کرد. خانم پامفری گفت وای خدای بزرگ. از داخل دوربین صدای فشفشی به گوش رسید و دود بیرون آمد. هری که سه تخت آن طرف تر بود بوی زننده پلاستیک سوخته را حس کرد. خانم پامفری با تعجب گفت آب شد. همش آب شد. پروفسور مک‌گوناگال با نگرانی پرسید این چه معنی داره آلبوس؟ دامبلدور گفت معنیش اینه که حفره اسرار واقعا دوباره باز شده. خانم پامفری دستش را جلوی دهانش گرفت. پروفسور مک‌گوناگال خیره به دامبلدور نگریست و گفت ولی آلبوس آخه کی؟ دامبلدور که به کالین نگاه می‌کرد گفت مهم نیست که این کارو کرده. باید فهمید چطوری این کارو کرده. هری از حالت چهره پروفسور مک‌گوناگال در تاریکی فهمید که او نیز مانند خودش چیزی نفهمیده است.